خبری مجله که در سر دادم.
لطاس و منان ارجمنان شنونده های گرامی سلام و شامتان خوش. با امیدی که روز خوبی را گذشتانده باشین. تا پایین مجله خبری با شماست. در جریان نیم ساعت میشنوید که وزارت داخلی افغانستان گفته تلاش داره مشترکاً با نهادهای دیگی امنیتی از حملات تهاجمی مخالفین مسلح جلوگیری کنه. ایره هم میشنوید که یک مقام اسبق وزارت دفاع آمریکا از کمبودها و نارسایی های اردوی افغان سخن گفته. موضوعات دیگه خبری را هم دنبال میکنیم، ولی نخواست همکارم فرشته نگاه با خبرهای افغانستان منطقه و جهان با شماست.
نخست در خط چند خبر، وزارت داخلی افغانستان میگوید در امانگی با دیگر نهادهای امنیتی تلاش میکند تا از عملات انتحاری و گروهی مخالفین مسلح جلوگیری نماید. یونیسف به منظور بهبود زندگی اطفال افغان برزش بیش از 650 میلیون دلار به افغانستان کمک میکند و وزیر دفاع روسیه جهت ملاقات با مقامات پاکستانی امروز در یک سفر رسمی به اسلام آباد رسید. تفصیل خبرها. وزارت داخلی افغانستان میگوید در امانگی با دیگر نهادهای امنیتی تلاش میکند تا از عملات انتحاری و گروهی مخالفین مسلح دولت جلوگیری نماید. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت
بهترین تمرکز ما روی خواهد بود تا چگونه این شبکه‌های تروریستی را داخل کشور از بین ببریم و اینا را سرکوب بکنیم. هر اقدامی که نیاز باشه از تمام امکانات خودکار خواهیم گرفت که مشترکاً هر سه نهاد امنیتی هر دسته دشمن را خونسا بکنه.
این در حال است که در جریان هفته جاری مخالفین مسلح دولت سه حمله انتحاری و گروهی را در کابل انجام دادند. یونیسف میگوید برای بهبود زندگی اطفال افغان به ارزش بیش از 650 میلیون دلار به افغانستان کمک میکند. عزیز فروتن سخنگوی این اداره در کابل گفت قرارداد این کمک با حکومت افغانستان امضا شده است.
بر اساس موافقتی که بین حکومت افغانستان و یونیسف صورت گرفته، قرار است بیش از 650 میلیون دلار در بخش‌های مختلف برای بهبود زندگی اطفال در افغانستان به مصرف برسد.
به گفته وی این کمک را مشترکاً با همکاری حکومت افغانستان در بخش آموزش، صحت و حفاظت اطفال ظرف 5 سال آینده به مصرف می‌رسانند. این در حال است که رئیس جایی حکومت افغانستان میگوید به خاطر بهبود وضعیت کودکان در کشور اقدامات لازم را انجام میدهند. عبدالله عبدالله رئیس جایی امروز در یک نشست که به مناسبت روز جهانی کودک برگزار شده بود گفت وضعیت کودکان در کشور قابل قناعت نیست.
بایس رئیس اجرایی در حکومت وحدت ملی افغانستان یواده را به مردم مامیتیم که در سرمایه گذاری بالای اطفال دولت افغانستان متعهد است به همکاری جامعه بین المللی و به همت مردم خودمان. در این راستا قدم های اساسی را میگذاریم.
عبدالله عبدالله در این نشست از مردم و خانواده ها خواست تا به خاطر تعلیم، صحت و حل مشکلات موجود کودکان سرمایه گذاری کنند. و سراج الدین افغان مل یک پلیس قماندانی امنی قندار میگوید تا حال نزدیک به 7000 ماین جاگذاری شده را خنسا کرده است. افغان مل برای رادیو آزادی گفت هرچند در این بخش به گونه مسلکی آموزش ندیده، اما به خاطر نجات جان مردم این کار خطرناک را انجام میدهد. دقایق بعد با خبرهای جهان از رادیو آزادی برمیگردیم. رادیو آزادی. سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه در یک سفر رسمی امروز به پاکستان رسید. ایگور کوانشینکوف سخنگوی وزارت دفاع روسیه میگوید قرار است سرگی شویگو در این سفر با خواجه آصف همتای پاکستانیش و نواز شریف صدر اعظم آن کشور ملاقات کند. مقامات میگویند امنیت منطقوی و بهبود روابط نظامی و تکنیکی محور گفتگوها میان وزیر دفاع روسیه و مقامات پاکستانی را تشکیل خواهد داد. تسنیم اسلم سخنگوی وزارت خارجه پاکستان امروز در مورد سفر وزیر دفاع روسیه به کشورش گفت خانم اسلم میگوید پاکستان به عنوان یک بازیکن بسیار مهم جهانی و کشوری که نقش مهم در ثبات منطقه دارد به روسیه نگاه میکند. ما با هم همکاری های خوب داریم و روابط دو جانبه ما در حال بهبود است. بر اساس گزارش ها انتظار می رود که وزرای دفاع روسیه و پاکستان یک توافقنامه همکاری نظامی را نیز امضا کنند. وزارت خارجه آمریکا می گوید قرار است جان کری ناوقت امروز به ویانا سفر کند. هدف سفر جان کری به ویانا اشتراک در دور جدید مذاکرات میان ایالات ایرانی و شش قدرت جهان روی برنامه اصلی تهران است. جین ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید کری شام امروز قبل از برگزاری مذاکرات با مذاکره کنندگان آمریکایی ملاقات خواهد کرد. از سوی دیگر یولیا آمانو رئیس سازمان بین المللی نظارت از انرژی اتمی امروز در ویانا از همکاری نکردن ایران با این سازمان چنین گفت:
ایران هیچ نوع وضاحت در مورد نداده است و نه این امکان را به سازمان نظارت انرژی اتمی فراهم کرده که از اقدامات عملی خود را آگاه سازد.
مذاکره کنندگان بین المللی در تلاش رسیدن به یک توافق قبل از رسیدن ضرب الاجل تعیین شده 24 نوامبر در مورد برنامه هسته‌ای ایرانند. روسیه میگوید فرام کردن اسلحه از سوی آمریکا به اوکراین عامل بی‌ثباتی خواهد بود. سخنگوی وزارت خارجه روسیه این مطلب را امروز یک روز بعد از اظهارات یک مقام ارشد آمریکایی در مورد غور روی فرام کردن اسلحه به اوکراین گفت. معاون مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا دیروز گفت آمریکا باید پالیسیش را در مورد فرام نکردن کمک نظامی برای اوکراین مورد غور قرار بدهد. پایان سرویس خبری.
ساعت 6:36 شام به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان این مجله خبری می شنوید. وزارت داخلی افغانستان می گوید تلاش دارد مشترکاً با نهادهای دیگر امنیتی از حملات تهاجمی به انتحاری مخالفان مسلح جلوگیری کند.
هر اقدامی که نیاز باشه از تمام امکانات خودکار خواهیم گرفت که مشترکاً هر سه نهاد امنیتی هر دسته دشمن خونسا بکنن.
یک مقامی از بقیه وزارت دفاع آمریکا از کمبودهای اردوی افغان سخن گفته است. لوی تارنبالی افغانستان می گوید که محکمه اختصاصی استیناف قضیه کابل بانک فیصله خود را به این اداره فرستاده است. امروز 20 نوامبر مصادف است با روز جهانی کودک و از این روز در افغانستان در حال تجلیل می شود که تعداد زیادی از اطفال افغان با مشکلات مواجهند.
اسم من رضا ولد سید مرزا حسین است. من این را میبرم تا سوخت، مواد سوخت است میبرم تا که خانه ما تا اونجا است.
از خواست حکومت برای تغییر اساسی در بخش زراعت در کشور هم خواهید شنید.
یک پلانی را برای ما معرفی بکنند برای حکومت که ما چطور میتونیم در ظرف 5 سال آینده از نظر تولید مواد زراعتی ما متکی بخشیم.
از جنجال‌های سیاسی ناشی از برنامه هسته‌ای ایران هم خواهید شنید. با ما بانید. زرغونه منگلستان رادیوی آزادی را مشنوین. تشکر که با ماستین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری. وزارت داخلی افغانستان گفته که تلاش داره با اقدامات مشترک با نهادهای دیگی امنیتی از حملات تهاجمی و انتحاری مخالفین مسلح جلوگیری کنه. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت از مردم خواست تا در این راستا حمایتشان با نهادهای امنیتی بیشتر بسازن. این در حال است که مخالفین مسلح ظرف یک هفته آخر 3 حمله تهاجمی و انتحاری را تنها در کابل انجام دادند. از سوی دیگر کارشناسای مسائل امنیتی میگن که برای انجام کار مشترک نهادهای امنیتی کشور باید از سوی حکومت مورد حمایت قرار بگیرند. جاوید حسن‌زاده با جزئیات بیشتر.
با دنبال افزایش حملات اخیر مخالفان مسلح در پایتخت و برخی شهرهای بزرگ افغانستان، وزارت داخله از تلاش‌های مشترک نهادهای امنیتی برای جلوگیری این حملات خبر می‌دهد. در یک هفته اخیر تنها شهر کابل شاهد 3 حمله تهاجمی و انتحاری مخالفان مسلح بوده است. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت به روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی اطمینان داد که برای جلوگیری از این حملات بیشترین تلاش را انجام می‌دهند.
بیشترین تمرکز ما روی خواهد بود تا چگونه این شبکه‌های تروریستی را داخل کشور از بین ببریم و اینا را سرکوب بکنیم. هر اقدامی که نیاز باشه از تمام امکانات خودکار خواهیم گرفت که مشترکاً هر سه نهاد امنیتی هر دسته دشمن خونسا بکنه.
اما آقای صدیقی در مورد این تلاش‌های مشترک به خاطر جلوگیری از عملات مخالفان مسلح در کشور جزئیات بیشتر ارائه نکرد. آقای صدیقی همچنان حمایت مردم از نیروهای امنیتی را شرط دیگری از مبارزه با مخالفان مسلح عنوان کرده گفت این کار آنان را در جلوگیری از انجام همچین عملات بیشتر کمک می‌کند. در آخرین رویداد 4 مهاجمین دهاری حوالی ساعت 9 شب گذشته بالای یک کمپ خارجی ها به نام گرین ویلج در مربوطات حوزه 9 امنیتی شهر کابل حمله کردند. به گفته مسئولان امنیتی یکی از این حمله کننده ها توسط انفجار موتوربم در نزدیکی دروازه کمپ و سه تن دیگرشان پس از درگیری با نیروهای امنیتی کشته شدند. مسئولان در وزارت داخله افغانستان تنها زخمی شدن سه تبعه خارجی را در این حادثه تایید کرده، اما به گفته آنان در این رویداد به نیروهای امنیتی آسیب نرسیده است. پیش از این در جریان همین هفته دو حمله انتحاری دیگر در نزدیک ساختمان شورای ملی و منطقه دیسپیچری شهر کابل رخ داد. این رویدادها بر علاوه تلفات جانی، خسارات مالی را نیز در پی داشت. برخی از کارشناسان سیاسی و امنیتی افغان میگویند افزایش این حملات ریشه در خارج از کشور داشته و در راستای مبارزه با آن باید نهادهای امنیتی از حمایت قوی حکومت برخوردار باشد. جاوید کوهستانی یکی از این کارشناسان تاکید دارد که باید به بخش استخباراتی و کشفی بیشتر توجه شود.
مستلزم یک تفکر، دانش و دکترین استراتژیک استخباراتی است و از جانب حکومت افغانستان حمایت صورت بگیره و طور خاص شورای امنیت، ریاست جمهوری، شورای اجرایه زمینه و فرصتهای لازم را برای خونسازی این فعالیت ها در سرگانهای کشفی استخباراتی سازمان امنیت افغانستان فراهم بسازند. ما تنها با داشتن پرسنل و تلاشی‌های فیزیکی جلو را گرفتن نمیتونیم.
افزایش حملات مخالفان مسلح در کابل و برخی مناطق دیگر افغانستان مردم عام و اعضای شورای ملی را نیز به شدت نگران ساخته است.
در ادامه مسائل امنیتی باید گفت که یک مقام سابق وزارت دفاع آمریکا گفته که امریکا برای تشکیل یک اردوی مجهز و مدرن برای افغانستان سالها سرمایه گذاری کرد، اما این اردو نسبت به اردوهای قبلی افغانستان بهتر می باشه، ولی در بسیار ساحات نارسایی ها و نواقص هم داره. معاون وزارت دفاع امریکا، البته معاون سابق وزارت دفاع امریکا دیوید ستنی در صحبت با خبرنگار مرکز خبری رادیو آزادی ابوبکر صدیق گفته که اردوی افغانستان در بخش های استخبارات، توپخانه، قوای هوایی و رشد رهبری هنوز هم با مشکلات روبرو می باشند. سید سمی عباس و جزئیات موضوع.
سابق معاون وزارت دفاع آمریکا دیوید سیدنی میگوید که به اساس موافقتنامه شیکاگو در سال 2012 یک قوای 350 هزار نفری نظامی باید در افغانستان تشکیل میشد که این عمل انجام گردید، اما این اردو خالیگاه های زیاد دارد. آقای سیدنی در صحبت با رادیو آزادی اظهار داشت که فعلا قوای افغان مسیر درست را طی میکنند. آنها به مسیر درست می روند. آنها در سطوح پایین و متوسط تعداد زیاد افسران توانا دارند. مردم در 13 سال گذشته به اردوی ملی داخل شده و این اردو سیر سعودی را می پیماید. آنها افسران سابقه دار و تجربه کار دارند که در جنگ داخلی و جنگ علیه شوروی سابق سهم داشتند و یک تعداد هم در صفوف مجاهدین فعالیت کردند و یک تعداد دیگر در اردوی کمونیستی افغانستان شامل بودند. اما در وسط یک خالیگاه دیده می شود. آنها افسران سطح میانه را که برای دوام فعالیت اهمیت حیاتی دارد ندارند. به گفته معاون سابق وزارت دفاع آمریکا دیوید سیدنی، اردوی افغانستان به یک همکاری 10 تا 15 سال دیگر قوای بین المللی نیاز دارد تا با افسران سطح میانه تجربه کار نیز دست یابد. به گفته آقای سیدنی در مقایسه با سال 1992 و 1989 که قوای شوروی افغانستان را ترک کردند، اردوی امروزه افغانستان قویتر و مجهزتر می باشد. آنها روحیه بهتر جنگی و سیستم بهتر تکنیکی برای کنترل دارند. چیزی که ندارند به گفته آقای سیدنی حمایت هوایی، استخبارات، زمینه اکمالات و رشد رهبری می باشد و برای بهتر ساختن این بخشا قوای افغان به حداقل 10 سال دیگر همکاری نظامی بین المللی نیاز دارد. مشکل دیگر تمویل اردوی ملی افغانستان می باشد که بودجه سالانه آن مصارف اردو را برآورده ساخته نمی تواند. سابق معاون وزیر دفاع آمریکا دیوید سیدنی در این مورد گفت امریکا با کشورهای دیگر جهان در ساحه تمویل مصارف قوای نظامی افغانستان کمک می کند.
شنیدین که معاون اسبق وزارت دفاع آمریکا دیوید سیدنی گفته که آمریکا برای تشکیل یک اردوی مجهز و مدرن بر افغانستان سالها سرمایه گذاری کرد، ولی این اردو با وجود که نسبت به اردوهای گذشته افغانستان بهتر است، ولی نواقص هم در بعض ساحات دارد. ادامه میدیم به مسائل مربوط به امنیت کشور. شماره از تحلیلگرای سیاسی اظهارات اخیر مقامات بلندپایه حکومت در خصوص موجودیت حلقات نفوذی مخالفین مسلح در نظام دولتی ضروری ندانسته و تاکید دارند که با این افراد باید در عمل مبارزه صورت بگیره. اونا میگن که مقامات بلندپایه حکومتی به جای ای کارشان بهتر است تا علاقات نفوذی مخالفین مسلح را شناسایی کرده و جلو حملاتشان را بگیرند. ای کارشناس ها پس از ای اظهارات مطرح می کنند که معاون اول رئیس جمهور جنرال دوستم گفته که مخالفین مسلح به کمک برخی اشخاص نفوذی حملات خود انجام می دن. از طرف دیگر رئیس اجرایی حکومت دکتر عبدالله عبدالله از موجودیت برخی دسیسه ها بر سقوط حکومت وحدت ملی هشدار داده. جاوید حسن‌زاده با جزئیات بیشتر.
برخی از تحلیلگران افغان می گویند مقامات بلندپایه حکومت باید به جای سخن گفتن در مورد موجودیت برخی علاقات نفوذی با شناسایی و گرفتاری آنان اقدام کند. این تحلیلگران می گویند همه مردم از این که در نظام دولتی اشخاص نفوذی مخالفان مسلح وجود دارد آگاهی دارند، اما بهترین راه این است که مسئولان با آنها عملا مبارزه نماید. انجینر محمد یونس فکور یکی از این تحلیلگران بر رادیو آزادی گفت از این که عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت در مورد حلقات نفوذی و توطئه‌ها سخن می‌زنند، باید مشترکاً جلوی این کار را بگیرند.
تا در قوای امنیتی ما حلقات و شخصیت های وجود نداشته باشه که باید کمک کنه، هیچ امکان نداره که دشمنای ما به تنهایی کار بکنه. این وجود داره، اما توقع ما از این دو شخصیتی است که یا اظهاراتشان به جای از اینکه به مطبوعات میتن که علی یک دیگه استعمال نشه عمل کنن، دست یکی بکنن، پلان بسازن، کشف خود به کار برتن و دستگیر کنن یا ناصر.
عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور افغانستان بروز سه‌شنبه پس از وقوع یک حمله انتحاری در دسپیچری شهر کابل به رسانه ها گفت برخی از علاقات نفوذی برای مخالفان مسلح در شهرها زمینه انجام حملات را فراهم می سازد.
استخبارات میکنه. ایره همه میدانم و یه نفوذ هم داره در بین بعضی افراد اشخاص خود پروخته و اینا را میده. را نتای کجا میایه؟
عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت در منزل قدسیه دختری که در اثر یک حمله انتحاری در نزدیکی شورای ملی افغانستان جان باخت گفت برخی افراد تلاش میکنند تا با توطئه حکومت را سقوط دهند.
اونایی که باز در صدد توطئه بر ضد دولت هستند و میخواهند دولت سقوط بدهند و همه طور جنایتکارا را جانشین حکومت و دولت بسازند هیچ وقت اجازه این کار را به اونا نخواهند داد.
این بار نخست است که دو مقام بلندپایه پس از ایجاد حکومت وحدت ملی اظهاراتی را در مورد نفوذ اشخاص همکار با مخالفان مسلح و ساختن توطئه برای سقوط نظام کنونی مطرح میکنند. از سوی دیگر ودیر صافی استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل میگوید مقامات بلندپایه قبل از مطرح کردن چنین سخنان باید با هم مشوره کرده و تمام جوانب آن را تحلیل نمایند.
باید پای هماهنگی اظهار نظر در قسم واقعات که خصوصا پای مخالفین در میان باشه باید حتما هماهنگی کنن و حرف خود به میدیا بتن که از رو مردم تو تصور کنن یک حکومت اگر وحدت ملی است افکار واحد ملی هم در سطح مسائل اولیای مملکت دارن.
این کارشناسان همچنان میگویند امکان دارد مخالفان از این گونه اظهارات به نفع خودشان کار گیرند. باز با گفته آنان نیاز است تا تمام اظهارات مهم از قبل هماهنگ و سنجیده شده باشد تا بیشتر از همه برای از بین بردن علاقات نفوذی اقدامات عملی نمایند. این اظهارات در حال صورت میگیرد که حکومت گذشته نیز موجودیت برخی علاقات نفوذی در حکومت را تایید کرده.
مجله خبری از رادیو آزادی. لوید سرنوالی افغانستان گفته که محکمه اختصاصی استیناف قضیه کابل بانک فیصله خود به اداره فرستاده، ولی تا حال در مورد قناعت و عدم قناعت بر فیصله محکمه اختصاصی قضیه کابل بانک تصمیم گرفتن نشده. در این حال شماره از کارشناسای حقوقی میگن که قضیه کابل بانک تا حال نهایی نشده. نسیم شفق جزئیات بیشتر داره.
حکم محکمه اختصاصی استیناف قضیه کابل بانک به لوی سرنوالی افغانستان فرستاده شده و این اداره تاکید میکند که آن را به جدیت دنبال و تطبیق خواهد کرد. بصیر عزیزی سخنگوی لوی سرنوالی روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که فیصله محکمه استیناف در مورد قضیه کابل بانک روز چهارشنبه به این اداره رسیده است. آقای عزیزی میگوید که مطابق حکم محکمه اختصاصی استیناف قضیه کابل بانک در بخش مجازات افراد و منجمد شدن دارایی‌های آنان اجراات خواهد شد.
حکم محکمه قابل تنفیذ است چی درسی اشخاص افرادی که محکوم به مجازات هستند، چی درسی اشخاص افرادی که دارایی‌هایشان باید بلاک شود. سارنوالی بحث ارگان تنفیذ کننده قانون حکم محکمه به زودترین فرصت تطبیق میکنه و به قضای افغانستان و به مجلس محکمه افغانستان اطمینان میتیم که حکم شما به زودترین فرصت تطبیق میشه.
محکمه اختصاصی استیناف قضیه کابل بانک نزدیک به دو هفته قبل فیصله‌اش را در مورد افراد متهم در قضیه سقوط این بانک اعلام نمود. بر اساس حکم محکمه اختصاصی، شیرخان فرنود و خلیل الله فیروزی رئیس و معاون این بانک هر یک به 10 سال حبس و پرداخت بیش از $500 میلیون محکوم شدند. همچنان محکمه فیصله کرد که جایدادهای حسین فهیم، محمود کرزی، عبدالغفار داوی، گلبهار حبیبی و شمار از افراد و شرکتها تا پرداخت زمتهایشان منجمد گردد. اما شمار از این افراد حکم محکمه اختصاصی استیناف را غیر عادلانه خوانده و تمیز طلب شدند. از سوی هم نصرالله استانکزی استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل میگوید که مسئله کابل بانک تا هنوز نهایی نبوده و شمار از افراد محکوم شده به فیصله محکمه اختصاصی استیناف قناعت ندارند. اما آقای استانکزی این اظهارات را رد میکند که ممکن فیصله در مورد قضیه کابل بانک سیاسی باشد.
موازین محاکمه عادلانه که موجودیت طرفین دعوا در جریان دعواست، داشتن وکیلا، مسائل شهود، شنیدن اظهارات از اینا و همچنان تعقیب قضایا و شرکای جرمی در یک محکمه عادلانه رعایت میشه. ظاهر امر به هیچ وجه این قضیه را نمیتونیم چلسی بگوییم.
بررسی مجدد قضیه کابل بانک و حکم علنی محکمه اختصاصی استیناف در این مورد از اقدامات مهم رئیس جمهور اشرف غنی در برابر فساد اداری خوانده می شود. مردم عام و کارشناسان از حکومت می‌خواهند تا فساد را از این کشور ریشه‌کن ساخته و در این راستا از جدیت کامل کار بگیرد.
یونیسف وعده کمک‌های بیش از $600 میلیون به اطفال افغانستان داده. این در حال است که از روز جهانی اطفال امروز در کابل طی مراسم تجلیل شد. در این حال گفته میشه اطفال افغان با مشکلات جدی مواجه هستند. در مصاحبه که همکارم نسیم شفق با ابی بلا فروتن سخنگوی اداره یونیسف در کابل کرده، مشنویم که از این کمک های تازه ای اداره به اطفال افغان خبر میده.
بر اساس موافقتی که بین حکومت افغانستان و یونیسف صورت گرفته، قرار است تا برنامه عملی رو ما در ظرف 5 سال در افغانستان عملی بکنیم که بر اساس این برنامه رو که ما در موافقت با حکومت افغانستان ما رو میخواییم عملی بکنیم، قرار است بیش از $650 میلیون در بخش‌های مختلف برای بهبود زندگی اطفال در افغانستان به مصرف برسد.
بله آقای فروتن، دقیقاً از چی زمان شروع میشه این کمک عملی کردنش و تا چی زمان ادامه می‌یابه؟
این برنامه کاری رو که ما داریم و برای 5 سال هست، یعنی در ظرف 5 سال آینده تمامی برنامه هایی که ما داریم بر اساس این برنامه عملی خواهد شد که میان حکومت افغانستان و یونیسف به امضا رسیده و اجرای این برنامه از اول جنوری 2015 هست تا ختم سال 2019 میلادی.
این کمک جدید بیش از $650 میلیون این بر اطفال در افغانستان در کدام بخش ها به مصرف میرسه در 5 سال؟
این مبلغ که هست بر اساس یک برنامه کاری 5 ساله در افغانستان به مصرف خواهد رسید که در بخش های حفظ صحه، در بخش آبرسانی هست، در بخش تعلیم و تربیه هست، در بخش حفاظت از اطفال، در بخش صحت و در این بخش هایی هست که اطفال به اینجا بیشتری نیازها رو داره و ما کوشش میکنیم که در این 5 سال تمرکز ما بر روی محرومترین اطفال باشه و کوشش میکنیم که این کمک ها به محرومترین اطفال افغانستان برسه.
بله و آقای فروتن، به نظر شما آیا این کمک خاطر است بر امو اطفال که شما در نظر دارین، یعنی محروم ترین اطفال، وضع زندگی از اونا را بهبود ببخشه و یا از طریق حکومت افغانستان به مصرف میرسه؟
این کمک بر اساس یک برنامه ای هست که با جزئیات میان حکومت افغانستان و یونیسف به امضا رسیده و در او تمام جزئیات آمده و این تنها یک کمک نیست که به صورت یک مبلغی پرداخته شده، بلکه در 5 سال این بر اساس یک برنامه میان حکومت افغانستان و یونیسف به امضا رسیده، بر اساس او به مصرف خواهد رسید و تمرکز ما همین هست که در جزئیات ما برنامه هایی رو داشته باشیم که به محروم ترین اطفال این کمک های ما برسه. برنامه های ما در همکاری با حکومت افغانستان عملی خواهد شد. در ظرف 5 سال نظارت یونیسف بر عهده داره تا اینکه ما مطمئن بشیم که هر قرانی که در افغانستان از سوی یونیسف به مصرف میرسه به محروم ترین اطفال برسه و حیف و مل نشه.
مصاحبه بود با عزیز فروتن، سخنگوی اداره یونیسف در کابل.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
رادیوی آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. وزارت خارجه آمریکا از سفر جان کری وزیر خارجه او کشور به ویانا خبر داده که قرار است در ویانا روی موضوع جنجال برانگیز هسته‌ای ایران صحبت‌های جدی صورت بگیره. جزئیات موضوع را از مقیم نایب مشنویم.
جین ساکی سخنگوی وزارت خارجه امریکا میگوید جان کری شام امروز قبل از دیدار با نماینده های دیگر کشورها با تیم مذاکره کننده امریکایی ملاقات خواهد کرد. جین ساکی که بعد از گفتگوی وزیر خارجه امریکا با سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان سعودی و پیش از دیدار جان کری با امتای فرانسویش در این مورد به طور مختصر معلومات داد. جان کری وزیر خارجه امریکا پس از جلسات دو روزه در لندن در ارتباط به ایران اوایل امروز وارد پاریس شد. مذاکره کنندگان بین‌المللی در اجلاسشان در ویانا تلاش می‌کنند تا در آستانه ضرب الاجل یعنی 24 ماه نوامبر برای یک موافقتنامه کامل روی برنامه اتمی ایران به یک معامله دست یابند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز سه‌شنبه حین ورود به ویانا گفت که امضای این موافقتنامه ممکن است، اما هشدار داد که اگر این موافقتنامه به امضا نرسد به دلیل خواهد بود که 6 کشور مذاکره کننده با ایران، آمریکا، بریتانیا، روسیه، چین و آلمان زیاده خواهی می‌کنند. جواد ظریف به خبرگزاری های ایرانی گفت اگر روی این موافقتنامه به خاطر تقاضاهای اضافی این کشورها موافقه نشود، در آن صورت جهان درک خواهد کرد که جمهوری اسلامی تلاش کرد که یک رای حل، یک سازش و یک موافقتنامه سازنده را پیدا کند و این کشور از حقوق خود برای استفاده از انرژی اتمی منصرف نخواهد شد. از سوی دیگر یولیا آمانو رئیس سازمان بین‌المللی انرژی اتمی امروز در ویانا در مورد عدم همکاری ایران با این سازمان گفت ایران هیچ نوع وضاحت در مورد برنامه اتمیش نداده و نه این امکان را مساعد ساخته تا از اقدامات عملی خود این سازمان را در جریان قرار دهد. ایران اتهامات غرب را رد می کند که گویا هدف پیشبرد برنامه اتمی تهران انکشاف سلاح اتمی است.
گزارش بوده از جنجال های هسته‌ای ایران. قرار است در ویانا مذاکرات روی برنامه جنجال برانگیز اتمی ایران در دو روز آینده صورت بگیره و به همی هدف جان کری وزیر خارجه آمریکا امروز راهی ویانا شد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنونده عزیز، در ادامه پیام های فرستاده شده شما بر رادیو آزادی، شنونده به نام سهراب عابد از کابل به ما نوشته که حوادث اخیر امنیتی در کابل پرده از روی بعض مقامات برداشت. ای که چطور پرده از روی اونا برداشت، ای شنونده نوشته نکرده. شنونده ما همچنان نوشته که ای حوادث یک تحول مثبت را هم باعث شد و او ای که فاصله بین مردم عام و مقامات کم کرد و مرگ قدسی شهید پای مقامات ارشد به خانه مردم کشاند و اونا را از حال مردم با خبر ساخت. ساعت نزدیک به 7 شام با وقت افغانستان است به پایان این مجله خبری از رادیو آزادی نزدیک شدیم. رادیوی آزادی هر روز از 7 صبح تا 7 شام با تازه ترین، دقیق ترین، موثق ترین و معتبرترین خبرها با شماست. بعد از ساعت 7 شام البته از هفت شام تا هفت صبح رادیو آشنایی از صدای امریکا را روی همی خط روی همی امواج رادیویی میشنوین. من زرگونه منگل استم، زیاد زیاد تشکر که با رادیوی آزادی بودین. شامتان خوش.